السلام عليكم ورحمة الله. هدي محضر مقدس مادر عزیزمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 100 صلوات و 1 صلوات بلند میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمك و عجل فرجهم و پروردگار افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح حضرت زهرا سلام الله علیها عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده. ما رو مشمول ادعیه زاکی حضرات قرار بده. آقایون زحمت بگشن بیان جلو تری مقدار هاشون. آقایونی که عقب هستن بیان جلوتر، هم عقب بیان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. قبلا درباره مقام نوری حضرت زهرا و مقام عرشی حضرت زهرا خب مفصل در این جلسات خدمت عزیزان مطالبی عرض کردیم. میخوام راجع به مصحف حضرت زهرا و صحیفه فاطمیه مطالب رو خدمتون عرض بکنم. خب این صحیفه جایگاه خیلی مهمی در بین معصومین علیهم السلام داره. خب خداوند حکیمه و هیچ کار عبثی از خداوند سر نمیزنه، سبحان الله. و معصومین هم مظهر خدای حکیم هستند و اگر حرفی رو میزنند و پیامی رو میدند حتما برای این بوده که به دست ما برسه و ما ازش یک استفاده ای بکنیم. برای ما حتما یه فایده ای داشته، برای این امت حتما یه فایده ای داشته که این اتفاق افتاده. بنابراین مسئله صحیفه فاطمیه که مطرح میشه باید ببینیم که خب حالا خاصیتش برای ما چیه، این چه کتابی هست، چه صحیفه‌ای هست و برای ما، برای سلوک ما، برای عبودیت ما این چه کاری میکنه، چه آثاری داره. از حضرت صادق علیه السلام به محضر مقدس ایشون همه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. نقش شده که فهمد ان فاطمه علیها السلام مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم 75 یوما. فاطمه بعد از پیغمبر صلوات الله علیه ما 75 روز موند. مکثت و کان دخلها حزن شدید علا ابیها. بسیار حزن شدیدی داشت به خاطر مرگ پدرش. خب چرا حزن شدید داشت؟ خب هر دختری، خیلی از این همه دختره کوچیک هستن، حالا اون که خود شوهر داشته، 4 بچه داشته، یکی که یه همچون پدری رو از دست دادن، خب بسیار بسیار سنگینه. پشتیبانه اونها، تکیهگاه اونها. و نکته بعدی هستش که گریه حضرت زهرا گریه صرفا دختری و پدری نیست، گریه عاطفی دختری و پدری نیست، بلکه او برای این امت گریه میکنه. او مادر این امت هست. به قدر این شخصیت عظمت داره که امام امت سلام الله علیه فرمود اگر مرد بود قطعا جای رسول الله بود. یعنی همه اون قدرت های نبوت و مدیریت و امامت جامعه رو حضرت داره. خب یه شخصیت اینجوری که اگر پدرش رحمتون للعالمین هست، او هم رحمتون للعالمین هست، ولی برای امتش و برای فرزندانش با اون حسی که حضرت زهرا به ماها داشته، یعنی به همه فرزندانش داشته تا قیامت، شما نگاه کنید در لحظه آخر که حضرت زهرا داره از دنیا میره، میگه سلام منو به همه فرزندانم تا قیامت برسونید. ببینید به همه شماها سلام رسونده حضرت، به تک تک شماها پیام داره. خب ایشون نگران فرزندانش هست تا قیامت که اینا باید ملحق بشن سالم به مادرشون، مثل هر مادری که داره از دنیا میره نگران بچه هاش هست. ایشون فقط نگران حسنین و زینبین که نبوده، که همه ماها رو بی نهایت دوست داشته و برای همه ما قصه میخورده و دلشوره داشته و ناراحت بوده و این برای سخت بوده. حزن شدید، یه حزن شدیدی داشته. و کان جبرئیل و یعتیها فیحسن و عزاءها. جبرئیل علیه السلام کان یعتیها، بعدی کانه میاد سر فعل، معنای استمراره، یعنی این همیشه همینجور جبرئیل میومد یک سر خدمت حضرت و یحسن و عزاءها، دلداری میداد به حضرت و تسلیت میداد به حضرت. یحسن و عزاءها علی ابیها، دلداری میداد. و یتیب نفسها، این آرامش میکرد. یتیب نفسها یعنی دلشو آروم میکرد، دلشو خوش میکرد، خبر خوش بهش میداد که این آروم بشه. و یخبرها عن ابیها، خبر میداد بهش از پدرش که جاش خوبه، چنینه چنانه، و این خیلی مهمه این نکته. و مکانه اینکه کجاست، و یخبرها به ما یکون و بعدها، دقت کنید، خبر میداد به اون چه که قرار بعد از پیغمبر اتفاق بیفته. خب دلشوره یه مادره که بالاخره پیغمبر داره میره، قراره چه اتفاقی بیفته، و جریان هم جریانی که حضرت زهرا و پیغمبر و امیرالمومنین میخواست پیش نرفت، یعنی قرار بود امیرالمومنین علیه السلام زمام امور بعد از پیغمبر به دست بگیره که مردم جریان هدایت تخصصیشون از بین نره و هیچ انسانی شقی نشه، هیچ انسانی گمراه نشه بعد از پیغمبر. ولی خب اون اتفاق هم نیفتاده. الان خب دلنگرانی خیلی بالاست. و یخبر ها به ما یکون و بعدها فی ذریت ها، به اون چیزی که قرار بعدن تو بچه هاش اتفاق بیفته. پس ببینید داره خبر میده از اون چیزایی که اتفاق داره میفته در مورد بعد از خودش، اینکه امیرالمومنین قراره چیکار بکنه، بعد حسن چه اتفاق میفته، حسین و دوران حسین، زین العابدین و دوران او، باقر و دوران او، صادق و دوران او، کاظم و دوران او، رضا و دوران او، جواد و دوران او، هادی و دوران او، حضرت امام حسن عسکری دوران او، امام زمان علیهم السلام. خب باید خبر بده. صلوات برای همه شما خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس میخواد بگی که حضرت زهرا نگران بوده، اون میخواد راجع به این داستانی که قرار بعد از پیغمبر اتفاق بیفته تا آخر، تا ذریه خودش دیگه، هر چی که قرار اتفاق بیفته. و کان علیون یکتب ذلک فهازا مصحف فاطمه. علی هم می نوشت این رو. ها داستان نگارش علی رو من براتون بگم که از زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین گفت جبرئیل میاد پیش من به من سر میزنه. امیرالمومنین اصلا فرمودن که خب اگه دفعه بعد اومد به من بگو که هر چی که میگه منم بنویسم اینا رو. خود دقت کنین قشنگ یه چیز حکیمانه است. اتفاق نبوده که یه دفعه غافلگیر بشن اینا، یه دفعه جبرئیل اومد علی علیه السلام گفته خب حالا دفعه بعد اومد بگو منم بنویسم. داستان بوده، این اصلا یه برنامه الهی بوده که این اتفاق بیفته، حکیمانه اتفاق بیفته. پس جبرئیل تمام این مدت خدمت حضرت بوده، میگفته از اخبار آینده امت تک تک ائمه که چه اتفاقات میفته و از اخبار امت میگفته. علی علیه السلام نویسنده بوده، خوب دقت کنید. و کان علیون یکتب، علی مینوشته این رو. پس خوب داستانو توجه بود. فهمود و ذلک یکتب ذلک فهازا مصحف فاطمه، این مصحف فاطمه است، اخبار آینده امت. حالا چرا برای حضرت زهرا نازل میشه؟ این خیلی مهمه. یعنی امام علی پیغمبر، وصیش علی هستش، علی امامه، اما وحی به کی نازل شده؟ به حضرت زهرا سلام الله علیها. جبریل به ایشون نازل میشده. امیرالمومنین فقط چی بوده؟ امیرالمومنین فقط نویسنده بوده. توقع کنید مقام رو دقت کنید چقدر عظمت داره. و کاتب علیه، دریافت کننده که از زهرا سلام الله علیها. داستان چیه؟ ماجرای آینده جهان. خب حالا اینو چی هست درش؟ اینو در روایت بعدی هم بخونم. در این صحیفه تمام اتفاقات کاملا ذکر شده که چه اتفاقاتی قرار بیفته، چرا به حضرت زهرا داده میشه. چون از زهرا گفتیم مقام چی داره؟ مقام عرشی داره، یعنی نقش مدیریتی داره، نقش برنامه ریز داره برای تک تک ائمه. برای این برنامه عملی تک تک ائمه به حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشه و او هست که در واقع برنامه ریزی میکنه و ابلاغ میکنه برنامه های هر امامی رو. پس در واقع تنظیم برنامه مال کی هستش؟ مال کسی است که مقام عرشی داره، مقام عرشی داره. بنابراین این حضرت زهرا است که به عنوان امام ائمه عمل میکنه. خوب دقت کنید، امام ائمه هستش، یعنی همه مردم الگوشون که ائمه، الگوی ائمه که از زهرا سلام الله. برای همین هم در روایت هم ما داریم نقش شده از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، نحن حجج الله علیکم و امنا فاطمه حجت الله علینا، ما حجت خدا بر شما هستیم، اما مادرمون فاطمه حجت خدا بر کیه؟ بر ما هستش. این در الانتصار جلد 1 صفحه 237 آمده. و همچنین روایت بعدی که از امام عسکری هست، نحن حجج الله علی خلقه، ما حجت خدا بر خلق او هستیم، و جدتنا فاطمه تو حجت الله علینا، و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ماست. این هم در همین کتاب صفحه 100 و صفحه 19 و در تفسیر اطیب البیان هم جلد 13 صفحه 226 این روایت نقل شده. پس جایگاه دقت کنید که چه جایگاهی هستش. حالا چند تا روایت بخونم در رابطه محتوای این صحیفه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که یکی از اصحابش حماد بن عثمان می‌فرماید که زنادقه در سال 128 ظهور می‌کنند. زنادقه یعنی یه دسته از کفار هستن که خب در اون زمان تکفیر به این معنا که یه حزبی تشکیل بدن و یک تشکلی داشته باشن تو آغاز اسلام با قدرتی که اسلام داشته، یه خبر مهم به که یه گروهی قراره بیان که اینها زندیق هستن، خدا رو همه چی رو انکار میکنن. حضرت سالو داره که اعلام میکنه سال 128. بعد حضرت خودش میگه من این مطلب رو در صحیفه فاطمه دیدم. دقت کنید، مطلب رو در صحیفه فاطمه دیدم. حماد میگه که من گفتم مصحف فاطمه چیست؟ در مصحف فاطمه دیدم. مصحف فاطمه چیست؟ فرمود چون خدای تعالی پیغمبرش رو قبض روح فرمود، فاطمه را از وفات آن حضرت اندوهی گرفت که جز خدای مقدارش رو نداند. بدان جهت خدای فرشته را برایش فرستاد که او را دلداری دهد و با او سخن گوید. فاطمه از این داستان به امیرالمومنین خبر داد و آن حضرت فرمود هرگاه آمدن فرشته را احساس کردی و صدای او را شنیدی به من بگو. فاطمه نیز او را آشکار کرد و امیرالمومنین هر چه میشنید مینوشت تا آنکه از سخنان مصحفی ساخت سپس فرمود اما در آن مصحف چیزی از حلال و حرام نیست. به میگه کتاب دقت فکر کسی فکر نکنه که دین خدا ناقص بوده، کتاب قرآن ناقص بوده. حالا ادامهش تو کجا اومده؟ نه، اصلا داره حضرت صریح اعلام میکنه که تو این احکام شرعی وجود فقط چیه؟ خبرهای آینده است. بلکه در آن علم به پیشامدهای آینده است. یکی دیگه از اصحاب حضرت به نام عبدالملک ابن اعیون به امام صادق علیه السلام میگه که طایفه زیدی و معتزله گرد محمد ابن عبدالله پسر امام حسن را گرفتن. آیا برای او سلطنتی هست؟ قرار این سلطان بشه، همه میخوان با اون بیعت بکنن، پسر امام حسن، یکی از نبه‌های حضرت. فرمود به خدا که نزد من دو کتاب است که نام تمام انبیا و سلاطینی که در زمین فرمان روایی می کنند. پس دقت کنید، تمام چی؟ سلاطینی که در زمین فرمان روایی قراره بکنن. پس دیگه چیزی کم و کس نداره. در آن ثبت است به خدا که در هیچ یک از آنها نام محمد ابن عبدالله نیست. یعنی میگه این قرار نیست پادشاه بشه، حکومتی برای این در نظر گرفته نشده، این قرار میگه. من خبر دارم، از اونجا دارم میگم، من خودم کتاب دستمه دارم میگم که این همچی کسی قرار نیست. پس میدونن کی قرار پادشاه بشه در کجا و چقدر حکومتش هست، مرگش چجوریه، جانشینش چجوریه، همه اینا که قراره بعدن اتفاق بیفته در کل کره زمین، اینا اینو همه رو میدونن. باز پوزیدون سکره میگه که من به امام صادق علیه السلام وارد شدم. این پوزیدون سکره یکی از یارای حضرت هست، میگه من وارد شدم به امام. حضرت فرمود که ای فوزیل، اتدری فی ای شخص کنتو انظرو قبل؟ یک کمی قبل از که تو بیایی میدونی داشتم به چی فکر میکردم، به چی نگاه میکردم، چی رو مطالعه میکردم؟ عرض کرد نه. حضرت فرمود کتاب فاطمه را مطالعه میکردم. تمام سلاطینی که در زمین، در زمین دقت کنید، همه جای زمین ها، هر جای زمین قرار سلطانی ایجاد بشه تا قیامت همه رو داریم، فرمان روایی میکنند به نام خود و نام پدرانشان در آن نوشته است و من برای فرزندان حسن چیزی در آن ندیدم. قرار نیست کسی از فرزندان حسن به چی برسه؟ سلطنت برسه. حالا چرا امام اینو میگه و چرا به امام اینو داره؟ چرا همه اهل بیت باید این کتابو داشته باشن؟ برای اینکه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. امام صاحب قدره، هر شب قدر تمام اتفاقاتی که در قرار تو کره زمین، نه فقط تو مسائل مردم، در گیاهان، در جمادات، در حیوانات، در هر چیزی، کل امر استثنا نداره، هر چیزی که قراره تو برزخ، توی نمیدونم ملکوت، تو عوالم دیگه قرار اتفاق بیفته، در محاسب الله، اینجوری بگم بهتون، برای یک سال محاسبش دست کیه؟ دست امامه. قرآن فرمود چی؟ سوره یاسین، کل شیئن احصیناه فی امام مبین. ما همه چیز، محاسبات همه چیز در یک شخصیت، در یک دستگاه محاسباتی به نام امام انجام میشه. امام چقدر عظمت داره؟ امام مسلط بر ماسو الله. خوب دقت کنید، ماسو الله در زیارت امام حسین هم میخونیم و ارادت رب فی مقادیرهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. اراده پروردگار در تمام مقدارهاش، قدرهاش، اندازهاش و تقدیراتی که میخواد بکنه، هر تقدیری که خدا میخواد بکنه تو هر چیزی، تحبت الیکم، این به سوی شما نازل میشه و تستر من بیوتکم، از خونه شما ناصادر میشه. پس چرا این حرفا زده میشه؟ امام داره اینا رو، چرا امام باید داشته باشه این صحیفه رو؟ چرا امام باید تسلط داشته باشه کی قراره چه اتفاقی بیفته؟ چون صاحب چیه امام؟ امام صاحب قدره، امام صاحب قدره، همه چی باید بدونه، همه چی باید بدونه، تمام عزل و نصب ها، تمام تقدیر، تازه سلطان نه، کی میخواد وزیر شه، کی میخواد وکیل شه، کی میخواد فرماندار شه، کی میخواد استاندار شه، کی میشه رئیس، کی میشه مدیر کل، کی میشه رئیس یه جایی، هر اتفاقی کی میخواد بزاد، کی نمیزاد، کی چند قلو میزاد، کی دختر میزاد، کی پسر میزاد، نه کی، حیوانات، نه حیوانات، درختا، گیاهان و نه اونها، همه اشیا، هر اتفاقی قراره برای هر چیزی بیفته. یه زلزله میخواد بیاد، یه سیل میخواد بیاد، نمیدونم، همه چیز تنزل. چون قرآن میگه ما ریاضی کار میکنیم، هر چیز نیست که بی حسابی، عالم که گدره اداره نمیشه که. وقتی ماه و خورشیدش هزارو میلیونیوم ثانیه حرکتشون محاسبه میشه، همه چیو محاسبه میکنن. متخصصی که یه قطره از دانش اهل بیتو نداره به شما میگه قرار سال فلان فلان سال به ما اینه تو تقویم داریم دیگه امسال روز فلان ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه فلان سال تحویله، امسال دیگه این ثانیه خسوفه، این ثانیه کسوف اتفاق میفته، همه رو دارن. تا دانشمندهای عادی از بس دقیقه، از بس ریاضیه همه چیز، که دانشمند از الان به شما میگه چند سال بعد قرار خسوف بشه، چند سال بعد کسوف میشه، همه چیز رو حساب میکنم بهتون میگم، چون دقیقه، قابل محاسبه از فرمول داره. چون همه چی فرمول داره، دانشمند وقتی که به فرمولش ببره میتونه محاسبه کنه، همه چیز رو دقیق بهت خبر میده. از اینا چیزی نمیدونن که این دانشمندان، که این کل شیئن احسیناه فی امام مبین، خدا میگه من تمام محاسبات کل اشیا رو سپردم به این آقا، دست این آقاست، همه چیز میره به ایشون، منزل ایشون. منزل یعنی چی؟ روح ایشون، از ایشون همه چیز صادر میشه. ببینید چه خبره، یه امام یعنی کی؟ امام زمان یعنی کی؟ امام زمان یعنی کی؟ به یکی از بزرگان و اولیا گفتن آقا اسم اعظم خدا چیه؟ فرمود اسم اعظم خدا اینه که بگو یا صاحب الزمان ادرکنی، بگو یا صاحب الزمان اقسنی. این اسم اعظم، اسم اعظم بالاتر از این داریم ما؟ بالاتر از امام ما داریم اسم اعظم؟ چون همه چی دست این آقاست، همه چیز دست این آقاست، اراده الهی به ایشون نازل میشه، مجرای اراده خداست، متوجه کنید. لذا امام داره به خبر میده که چه اتفاقی داره میفته. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام حزا میگه که امام باقر علیه السلام به من فرمود که یا ابا عبیده، من کان عنده سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تا آخر دیگه، حالا عربیشو نخونم، هر کس شمشیر پیامبر و زره و پرچم پیامبر و مصحف فاطمه در نزد او باشد چشمش روشن است. خوش به حال اونه. اون کیه که همیشه اینا دستشه؟ شمشیر پیامبر، زره پیامبر، پرچم پیامبر و مصحف فاطمه. خب پس نتیجه‌ای که میگیریم، اول مقام حضرت زهرا بسیار شامخه که فرشته برای ایشون وحی نازل میشه، ببره وحی میاره. دوم، از این صحیفه به دست کی نوشته شده؟ حضرت علی علیه السلام نوشته شده. ائمه از این به عنوان مرکز اطلاعاتشون استفاده، گهگاهی صحیفه رو نشون میدادم به بعضی از اصحابشون، هم که ممکنه الان نمونهاشم براتون گفتم. حضرت بگه من تو این صحیفه دیدم که اینجوری هستش. خب تو این صحیفه چی بوده؟ اون چه که امام باقر صادق هم مایه تسلا و خوشنودی کی بوده؟ از زهرا سلام الله علیها بود. یعنی چی بوده که حضرت یه قصه های رو نداشته دیگه، وقتی که این چیزی که خبرهایی که دادم بهش راحت بوده. خب امام خدا رحمتشون در صحیفه در وصیت‌نامه‌شون میگن ما مفتخریم که صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی، ببینید کتاب الهام شده از جانب خدای تعالی به زهرای مرضیه است از ماست. ما مفتخریم، به این افتخار میکنیم که ما همچین کتابی داریم. امام داره میگه سلام الله علیه. و بعد میفهمد مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید. یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل میخواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجه اول بود. از همه انبیا هم نه، چون انبیا جبرئیل رو خیلی هاشون نمیدیدن، نمیشون اصلا جبرئیل رو ببینن، اونا فقط بهشون چی میرسیده؟ صدا میرسیده، وحی میرسیده. آن که من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شده و مسئله آتیه ای که بر ذریه او می گذشته است، یعنی آینده که قرار بیاد، آن مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است و شاید یکی از مسائلی که اینجا نکنید، شاید یکی از مسائلی که گفته است راجع مسائلی است که در عهد ذریه بلند پای او حضرت صاحب سلام الله علیه باشه. این شاید امام شاید نیست. بعضیا تو برنامه که ما هم در تلویزیون داشتیم خیلی ایراد گرفتن که شما چرا حرف قطعی زدی، گفتی اینجوری بوده، چون امام گفته شاید. شاید که ما در حدیث داریم، حضرت تمام ائمه گفتن، اخبار تمام ائمه هر چی که در ذریه او اتفاق بیفته. و ذریه او یکیش که آقا امام زمان علیه السلام، ذریه او یه آقا امام زمان قطعی. این امام وقتی میگه شاید، شایدهای عارف دقت کنید، وقتی داره حرف میزنه اگه قرار بود این حرف رو نزنه امام که خب نمیزد، امام آدم حکیمی بود، وقتی داره این حرف رو میزنه اونا منبری که داره همه جا پخش میشه، ده ها میلیون دارن میبینن، خارج از کشور همه میبینن، داره یه حرفی رو میزنه، میخواد یه حرفی رو القا کنه به ما، میخواد یه پیامی رو به ما برسونه. اگه قرار بود خودش اعتقاد نداشته باشه که حرفو نمیزد امام که. و اساسا اگه قرار بود ما اینا رو ندونیم که ائمه اینا رو نمیگفتن که. وقتی اینا میدونستیم که ائمه گفتن به ما دیگه. مثل احادیث که راجع به انقلاب است، آیاتی که راجع به انقلاب راجع به ایران هستش و احادیثی که راجع به انقلاب اسلامی است. خب این برای این هستش ما بدونیم. اگه قرار بود ما ندونیم پس چرا گفتن ائمه؟ چرا همه اهل شیعه و سنی در تمام آیاتی که در مورد ایرانی ها نقش شده، این 8 آیه که من در کتاب آوردم، کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان، شیعه و سنی گفتن این راجع به ایرانه؟ خب برای این بود باید به دست ما برسه ما بدونیم. ما باید میدونستیم انقلابمون رو میشناختیم که این چه انقلابیه، درش موضع‌گیری مناسب کنیم، فریب نخوریم، گول نخوریم، فتنه ها حوادث ما رو اذیت نکنه، خیالمون راحت بشه. دارن به ما گفتن که ما خیالمون راحت باشه، آرامش داشته باشیم، بتونیم بفهمیم. بعضی از عزیزان مطالعه خوب نکردن، چند بارم هم میگن آقا این حرفا زمان صفویه هم بوده، فلان کس هم گفته که اون موقع هم میگفتن این علائم زور. آقا زمان صفویه مردی از قم قیام کرده کجا بوده اون زمان؟ این احادیثی که ما راجع به مردی از قم داریم، راجع به کسی که اسمش روح الله هست، راجع به اینه که نمیدونم حوادث جهانی هست، این چیزایی که الان اطراف ظهور هستش، کی زمان صفویه بوده اصلا؟ اینا احادیثی که در مورد تهران و نمیدونم دنیا و فجایعی که داره اتفاق میفته، ملاهم و فتن و نمیدونم بیهجاب شدن زن ها، صفویه اینجوری بوده؟ آقا یه ذره درس بخونید، یه مطالعه کنید، یه تاریخ بخونید. ادعای تاریخ دانی میکنن و با بی سوادی. اونم کسایی اعتراض میکنن که میگم استاد تاریخ هست. آقا شما تاریخ خوندید؟ شما که تاریخ خوندید میگی من مبعد تاریخ بلدم. صفویه اینجوری بوده؟ صفویه خانوما بی حجاب میمدن بیرون، مرکب سوار بودن خانوما، نمیدونم این فجایعی که الان داره میگه، زنا و شراب و زنا و لواط و دیگه نمیدونم فرمان روایی حکام بودن زنا و اینا که تو احادیث اومده، کدوم اینا اون موقع بوده که شما میگید که این اون موقع اینا بوده؟ حالا شاید اون بوده، اون هم گفتن اون موقع بوده، از کجا معلوم الانه؟ بابا ده ها صده ها روایت کنار هم اومده تا تو بفهمی این انقلاب همون انقلابه. این کتاب رو جلوش رو یک سال و نیم بستن که از کجا معلوم که شما بیا چرا میگید که این انقلابه؟ آخه شعورم خوب حرفی، انقلاب صورت گرفته، 40 سال از انقلاب گذشته، صدها هزار شهید داده این انقلاب. بعد شما تازه داری تو احادیث، تو سند حدیثش داری شک میکنی؟ اتفاق افتاده، اون مردی از قومش آمده انقلاب شد، شاه رفت، حکومت ساقط شد، جنگ 8 ساله اومد، همه اتفاقا تموم شده، بعد تازه میگه شاید اینجوری نباشه ها. خب یعنی چی؟ یعنی قراره یه مرد دیگه از قوم بیاد بعدن؟ یه مرد دیگه بیاد کدوم حکومت رو قراره ساقط بکنه؟ چه انقلابی قراره بشه؟ بعضی ها واقعا انقدر مریضن در اوج اینکه خودشون عالم میدونن، مورخ میدونن، تاریخدان میدونن یا اهل فضل میدونن، حرفایی میزنن که کاملا نشون میده که اینها مریض شدن. مریضن واقعا یا واقعا بی سوادن. محکماتی اتفاق افتاده تمام شده، میگم محکمات رو قبول ندارم. با این همه حرف زده شده، همه حرف، دو تا امام اومدن، دو تا نائب امام زمان اومدن، دو نفری که خدا انتخابشون کرده. مگه این کتاب حضرت نمیگه هر کس قراره به سلطنت برسه اسمش تو این کتاب اومده؟ ها، مگه امام نفرمود هر کس که قراره پادشاه بشه به سلطنت برسه اسمش تو این کتاب اومده؟ خب شما بگید اسم امام خمینی، امام مقام معظم رهبری، او بوده یا نبوده تو این کتاب؟ ها، بوده یا نبوده اسمشون؟ ها، یا اینم اتفاق شده؟ اونا یه همچین حکومتی، یه همچین حاکمیتی، یه همچین حکومتی که بعد از حکومت ائمه نظیر نداشته. یعنی نمیدونستن اونا، یعنی ائمه نمیدونستن قرار تو ایران چه اتفاقی بیفته، از زهرا نمیدونست تو ایران قرار چه اتفاقی بیفته. چرا خودتون انقدر به نفهمی میزنید؟ مثلا شما عالمید، میخواید احتیاط بکنید، مثلا شما آدمای عاقلی هستید، میگه امام گفته شاید. خب امام گفته شاید اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ ما این حکومت اتفاق نیفتاده. امام فرمود عالم وقتی حرف میزنه شاید، شاید یعنی چی؟ کلمه شاید پارسیش یعنی چی؟ یعنی احتمال چیه؟ شاید این هست، این پذیرش هست، این هست. شاید یکی از مسائلی که گفته است راجع مسائلی است که در عهد ذریه بلندپایه او حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جز آن مسائل است. این انقلاب اسلامی که از اون مسائل بوده که جبریل گفته و دلخوشی داده. و شما قبل از انقلاب اسلامی چه دلخوشی برای حضرت زهرا دارید؟ برای ائمه چه دلخوشی؟ یه چیزی کسی بگه به ما، اونا که درس خوندن میگم و تاریخ خوندیم، بگن یه دلخوشی از زهرا داشته یه جایی. بعدش که امیرالمومنین به شهادت رسیده، بعدش از مشتاق به شهادت رسیده، بعدش واقعه کربلا اتفاق، بعد دونه دونه پسراشو کشتن، آخریش هم که 1100 خورده ای براش آوارگی نوشتن، 1200 سال. خب چیش خوب بوده؟ پس چیش از زهرا رو شاد میکرده؟ امام میگه مسائل ایران از اون مسائل، شاد از اون مسائل بوده. و یعنی حضرت زهرا نمیدونسته تو ایران قرار چه اتفاق بیفته. پس اگه حضرت زهرا نمیدونسته پیغمبر چرا گفته؟ من پیغمبر حدیث نداریم راجع به ایرانی ها، ده ها حدیث از راجع به انقلاب اسلامی پیغمبر نبوده. امام حضرت زهرا نمیدونسته اینا رو؟ بقیه پسرای حضرت زهرا همه نقل کرده اینا رو، از کجا میدونستن اینا رو؟ مگه یکی دو تا صد چقدر روایت ما داریم راجع به انقلاب اسلامی؟ این حرفا رو زدن تا تو فتنه هایی که مثل الان اتفاق میفته یک کسی دچار شیطان زدگی نشه. حملات شیطان به خصوص شیاطین جنی و انسی که داریم وقتی که به ظهور نزدیک میشیم بیشتر میشه، اذیت نکنه پیروانشون رو. نگران بچه هاشون بودن، برای اینکه بچه هاشون اذیت نشن علائمی رو ذکر کردن، بشارت هایی رو دادن. همونطور که حضرت میگه بشارت میداده، بشارت هایی دادن که ما خیالمون راحت باشه، آرامش داشته باشیم، بدونیم مشکل داریم، سختی داریم، فتنه داریم، ما در فتنه ها فرو نریزیم. فتنه ها برای بچه های اهل بیت نیست، برای بچه های مخلص اهل بیت نیست. فتنه ها برای کسایی است که مریضن و شک دارن. فتنه ها برای منافقین پیغمبر فرمود فتنه در آخر الزمان، لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، بدتون نیاد از فتنه در آخر الزمان. لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، بدتون نیاد. اون برای منافقین، فنها توبیر المنافقین، برای نابود کردن منافقینه. تمنوا الفتنه، فتنه ها رو دوست داشته باشید، آرزو کنید بیاد، برای اینکه زمینتون رو پاک میکنه. و از کی پاک میکنه؟ از اونه که نااهله باید پاک شه، چون حکومت قراره بشه، دولت کریمه قراره بیاد، دولت کریمه قراره بیاد. خب بله فتنه هست، باید هم باشه. اونا برای که بچه هاشون دوچار فتنه نشن، آسیب نبینن، خیالشون راحت بشه، دوچار شک و تردید نشن، تبلیغات دشمن روشون اثر نگذاره. شما ببینید همه تبلیغات دارن تو این فضای مجازی میریزن سر مردم، تو این ماهواره ها میریزن سر مردم، تو مردم رو نسبت به انقلابشون، کشورشون دچار تردید کنن. کما دیدیم یه عده‌ای که مریض بودن نسبت به کشورشون، انقلابشون، امامشون، پرچمشون، حتی بعضیا انقدر به خیانت آلوده شدن که به کشور خودشون خیانت کردن، به کشور خودشون، به پرچم خودشون توهین کردن. یادم از این بدتر پیش میاد. فتنه یعنی همین، غربال یعنی همین، اونی که قراره بریزه میریزه، اونی که قراره بریزه میریزه. غربال کردن بایدم باشه. اونی که لایق حکومت و دولت کریمه نیست غربال میشه. خدا میگه من، خدایی که از سنت هایی که در قرآن روش اصرار داره این است که من همه شما رو امتحان خواهم کرد بار، و شما رو اصلا برای امتحان آفریدم. من باشگاه آفریدم، من یه باشگاه آفریدم به اسم دنیا، همتون رو ریختم اینجا، بهتون اطلاعات دادم، فطرت دادم، عقل دادم، شعور دادم، علما دادم، ائمه دادم، قرآن دادم، پیغمبر دادم، که همش یقینتون زیاد بشه. حالا دشمنا هم هستن، اونا هم یه حرفایی میزنن، کدومشون میپسندید؟ کدومشون میپذیرید؟ از کی میپذیرید؟ از من خدا، از قرآن میپذیرید یا از حرفای دشمنا؟ امتحان یعنی همین. یک کسی فردا نگه من نمیدونستم، میگه ما تو عقل، شعور، فطرت، همه چی بهت دادم، پیغمبر بهت دادم، ائمه دادم بهت، علما رو، مراجع و بزرگان و اساتید در اختیار گذاشتم. الانم که ماشاءالله دیگه شما دیگه اطلاعات دینی همه جا هست، کسی نمیتونه بگه من نمیدونستم. خب حالا اینا رو میدونید؟ خب حالا از این برم یه چند سالی هستن تردید ایجاد میکنم، ببینم تو وای میسی اون چیزی که یقینی هست یا روی چیزی شک میری سمت شک. اونایی که مریضن همه دوست دارن برن سمت چی؟ سمت تردید. دوست دارن تردید کنن، اصلا خوششون میاد. خود انسان دوست داره وسوسه بشه. ببین وسوسه که شیطان خدا گذاشته، میگه ببینم هر که دوست داره وسوسه بشه بشه، هر که میخواد یقینش رو رها بکنه وسوسه بشه بشه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه یسأل عن نیانه یوم القیامه. انسان دوست داره گناه کنه، لذت ببره، معصیت کنه، برای اینکه بتونه راحت گناه بکنه همه چیز رو سوال میبره، مثل همه اینا که الان دارن تو این شبکه‌ها، برای اینکه بتونن به کثافتکاری‌هاشون، جنایت‌هاشون، خیانت‌هاشون برسن، تو همه چی تردید ایجاد میکنن. خب یک کسی که مریضه نکنه اینا راست میگن، نکنه اینا راست میگن. عقلم خوب چیزیه، کشورهایی که مردمشون برای دیدن تلویزیون باید پول بدن، باید پول بدن. دلشون سوخته بیان میلیاردی برای ما ماهواره بسازن، اونم صدها ماهواره بسازن برای مردم ایران، خدمت مردم ایران میخوام بکنن. مردم خودشون برای دیدن اینا باید پول بدن، هزینه کنن، چطور برای ما رایگان پخش میکنن این چیزا رو؟ یه عقلم خوب چیزیه، دشمن شناسی هم خوب، آدم باید دشمنشو بشناسه. اینا خیر ما رو میخوام واقعا؟ یه سوال مشترک از همه اغتشاشگرا که دستگیرشون کردن این بود که شما واقعا از کجا این چیزا؟ ما از شبکه‌های خارجی، از اینترنشنال و بی بی سی. اینا خیر من همه‌شون گفتن نه ما می‌دونیم اینا دارن خیانت می‌کنن. ما می‌دونیم اینا خیر ما رو نمی‌خواستن. پس شما چرا حرف اینا گوش می‌کردید؟ چون خودت مریضی. این که تو بفهمی این انقلاب اسلامی یک پیشینه داره، یه جریانی از آدم را افتاده تا آمده رسته پیغمبر، از پیغمبر را افتاده. پیغمبر فهمود اهل بیت من بعد از من همشون دوچار تبعید و بلا خواهند شد تا مردمی از شرق قیام کنن و پرچم رو به دست صاحبشون بدن. اونا باعث میشن که این تبعید و آوارگی اهل بیت من تمام بشن. یه دونه دوتا روایت نیست، ده تا روایت نیست، فقط شیعه بگیریست. اتفاقا احادیث انقلاب بیشترش مربوط به اهل عزیزان اهل سنت. تو کتابای ما هم نمیخواد برم بخونم، بارها من عرض کردم اصلا تو این کتاب ما نخونن اینا رو. این یه دونه فقط به شما داره نشانی میده. اینو بذار جلو چشمت، برو بزن توی اینترنت کتابخانه کنگره آمریکا. میری تو کتابخونه که وارد میشی تو سایت، برو بزن تو کتابخونه کنگره آمریکا کتابای اسلامی، برو تو اونجا بزن بهار الانوار، بزن دارن دیگه، اونا دارن، به حضرت عباس دارن، بزن کتاب غیبت نعمانی، بزن کافی، بزن بهار الانوار، بزن کتابای دیگه، همه این احادیث اونجا هست. این کتابایی که تو ایران هست تر قبولش ندارید، کتابایی که قبل از انقلاب هم تو ایران چاپ شده، مال 100 سال پیش بوده، ببینید کتابای دستنویس و کتابای چاپی قبل از انقلاب، اونا رو هم قبول ندارید، برید کتابخونه آمریکا انگلیس بخونید اینا رو. چی دارید انکار میکنید؟ به چی دارید شک میکنید؟ این انقلاب یک انقلاب مقدس است. اون معمارش ده ها بار فرمودن که این انقلاب کار من نیست، نقشه خدا و امام زمان بوده، نقشه خدا و امام زمان بوده، کار خدا بوده، برنامه خدا بوده، اراده خدا بوده که اتفاق بیفته. حتما هم همه ائمه ما روایتش رو نقل کردیم، شکست در این انقلاب وجود نخواهد داشت و همونطور که همه ائمه گفتن این انقلاب فقط و فقط به دست کی میرسه؟ صاحبش. اینو همه بدونن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند اهل بیت هرگز اجازه نمیدن که انقلابی که صدها هزار شهید براش داده شده، صدها هزار مادر جگرشون سوخته، میلیون ها بچه یتیم شدن تو این انقلاب، چقدر خانم همسراشون رو از دست دادن، چقدر خواهر پدر برادراشون رو از دست دادن. چقدر شهید خانم، ما هزاران خانم شهید شدن اینجا. خدا هرگز اجازه نمیده این خونا پایمال بشه، اونم برای 4 تا مگسی که وزوز میکنند، آدم فاسق بیدین خائن یا استکبار در حال افول، این گونه نیست. اونا هر کاری میتونستن برای نابود کردن ایران کردن و تا الان 40 سال دارن تجربه شکست. قبلا چرا؟ قبلا من به شما بگم دشمنی ما فقط با جمهوری اسلامی نیست. تو همین کتاب من آوردم 157 سال قبل از انقلاب شما کشورتون 3 برابر الان بوده، 2/3 رو من دونه دونه من اسناد و مدارکشم آوردم، 2/3 این کشور توسط این دوتا خاندان منحوس بغزل و بخشش شد توی از دست دادن بی ارزگی هاشون و خیانت هاشون. اونا ایران رو کار دارن، اونا همین انگلیس ملعون شما نکنید اکثر غارت ها رو این کشور کرد، حتی اون قسمتی که ما به روسیه دادیم انگلیس ها دست داشتن درش. این قراردادش رو بخونید ببین کجا کی اومد این قرارداد رو تنظیم کرد. تا این آخرین بخش بحرین رو ما بخشیدیم و اینا میرن بی بی سی پرستن، کشوری که 2/3 خاک شما رو غارت کردن، هنوزم میخوان تجزیه کنم، بازم مثل گرگ میخوان تجزیه کنم باز این کشور رو، طمع دارن که این کشور رو تجزیه بکنن. قبل از داعش شما یادتونه کاندولیزا رایس اومد گفت ما زمانی که واسه حمله کنم به افغانستان را گفتم ما دنیا زرس قاطع گفتن ما دنبال پیاده کردن خاورمیانه جدید هستیم. نقشش هم شما همین الان تو موبایلتون بزنید ببینید خاورمیانه جدید، ببین نقشه ایرانو تیکه تیکه کردن، ببینید نقشه که کشیده بودن ایرانو به چند کشور تقسیم کرده بودن. بعد میگه که ما حتما پیروز میشیم. کی نذاشت؟ جمهوری اسلامی. کی نذاشت؟ امام ما. کی نذاشت؟ حاج قاسم ما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. قصد داشتن ایران رو دوباره تجزیه کنن خائنا. یا با ایران کار دارن، ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره، به جمهوری اسلامی بیشتر اینا بهش دشمنی میکنن چون خودشون هم تو کتاباشون دارن میدونن، به خدا قسم میدونن که جمهوری اسلامی معناش نابودی کامل استکبار در سراسر جهانه. اینا اگه نمیدونستن 1979 که ایران انقلاب کرد 1980 مردی که آینده را دید و بیرون نمیدادن هالیوود و آمریکایی‌ها. شما همین الان تو اینترنت برید امشب بشید نگاه بکنید، حالا ایام فاطمی است 2 روز دیگه نگاه کن، بشین فیلم رو نگاه کنید کامل. آقا چرا 1 سال بعد انقلاب یه فیلم رو ساختن که اعلام کردن که پیشگوی ما 400 سال پیش داموس اعلام کرده که ایمان بزرگ در ایران انقلاب خواهد کرد. ایمان بزرگ، امام اصلا عکس امام نشون میده میگه ایمان بزرگ، و بعد میگه پسر پیغمبر اسلام بعد از این انقلاب ظهور خواهد کرد، ولی این که این پسر پیغمبر ضد مسیح مردم بیاد نابودش بکنیم. چرا اینا فیلمو تحریف؟ اصلا دروغ میگه، اصلا اون همچین پیشگویی کرده، درست هم پیشگویی کرده، حرفش هم زده، اون بنده خدا که این حرفو زده درست زده، ولی تحریف کردن فیلمو. چرا شما این فیلمو دادید بیرون که این پسر پیغمبر اسلام قراره بیاد ما باید نابودش بکنیم؟ چه جوریه شما؟ خب همتون میدونید کتابای خودتون هم نوشته. اصلا که نیست که ما بگیم میتونیم پنهانش بکنیم کتاباتون، ما تو کتاباتون دیدیم، خودتون هم که دارید دائما اعلام میکنید. ببینید بزرگان مذهبی اسرائیل همشون، ببینید چه تعدادشون هست تو همین اسرائیل، که آریایی ها ما در کتابامون داریم آریایی ها ما رو نابود خواهند کرد، هست خودتون هم میدونید. پس خودتون میدونید چه اتفاقی میفته. اونا با جمهوری اسلامی از این جهت کار دارن. بن سلمان میگه من مشکل اصلیم با جمهوری اسلامی یه شخص هست به اسم امام زمان. کلیپش هم هست همتون برید ببینید دیگه. این چیزی ما که نمیگیم این حرفا رو که اونا دارن میگن. برید ببینید کلیپو نگاه کنید. من با جمهوری اسلام مشکلم سر امام زمانه. اونا منتظر ایشون هستن که بیان ما رو نابود کنن، ما هم نمیخوایم این کار بکنیم، ما دور مقاومت بکنیم. خب شما مقاومت کنید میتونید جورشو بگیرید یا نه. جنگ عقیده هست، جنگ جهانیه، جنگ جهانیه. اما اونا جدای از این که جمهوری اسلامی این عقیده رو داره و این کار رو حتما خواهد کرد، حتما خواهد کرد بدون شک، با ایران از اول همیشه کار داشتن. دلایلش هم من باز تو کتاب آوردم چرا با ایران اینا انقدر کار دارن، چرا اینا قرنهاست ایران رو دارن غارت میکنن. ایرانی کشی را میندازن تو این جنگ جهانی. ببینید 10 میلیون ایرانی قحطی ایجاد کردن. همه انگلیسی هایی که یه عده انگلیسی پرست هستن، اروپایی پرست هستن، 10 میلیون شیعه رو تو این کشور کشتن. شما کدوم جنگ سراغ، یه جنگ جهانی سراغ دارید جنگ جهانی اول دوم 10 میلیون آدم کشته شده باشه؟ توی کشور راحت اومدن قحطی ایجاد کردن، ایرانی کشی رو انداختن. بعد از انقلاب هنم با این رژیمای غذایی که ما دادن، داروهایی که صادر کردن، چیزایی که تحریم نکردن ما رو که ما رو باهاش بکشن، همه چیز رو تحریم کردن غیر از اینا که بتونن ما رو نابود بکنن. و برنامه های نمیدونم جلوگیری از تولد بچه ها و کنترل جمعیت و کسایی که آقا فرمود خیانت کردن که این کنترل جمعیت رو انداختن تو این کشور تا بکشن، چون این نسل رو جلوش رو بگیرن. هنوز هم برنامه است. اینه که من میگم هر خانومی که میخواد بچه دار نشه خودداری میکنه از بچه دار شدن. هر آقایی که، من الان خیلی خانوم ها اصلا میخوان شوهراشون بی اعتقادن، شوهراشون بدگمانن به خدا، به اسم روزیشو که میخواد بده و اینا، هر کسی که از بچه دار شدن خودداری میکنه والله بالله تلا خیانت کرده به خدا، به اسلام، به همه انبیا، به همه ائمه، به امام زمان، به همه مسلمان ها، به همه شیعیان، به امام زمان خیانت. آقا بچه دار باید بشین، کسرت جمعیت باید داشته باشیم ما در مقابل دشمنانمون. این یکی از بزرگترین جهاد هاست، خودش جهاده، متن جهاده. جلوی این خیانت رو باید گرفت. پس فاطمیه یعنی چی؟ عزیزم فاطمیه یعنی که هی نشین بگون کشتن و نمیدونم محسن و سقط کردن و نمیدونم پهلوش شکست و اینا رو باید گفت، ولی اونا تن دادن به اون مصائب تا من و شما الان بفهمی وظیفمون چیه. شما هر چقدر برای اون قائلی، برای مصحف حضرت زهرا ارزش قائل باشه، برای نقشه های حضرت زهرا ارزش قائل باشه. اونا تک تک ائمه کشته شدن تا یه زمانی آقا امام زمان بیاد و جلوی این انحرافات رو کره زمین بگیره، جلوی این فسادا گرفته بشه. ائمه برنامه ریزی کردن همشون تا یک زمینه ای فراهم بشه برای اومدن اون. انقلاب اسلامی بزرگترین مژده و بزرگترین زمینه برای ظهور آقا امام زمان هست. جمله رو بخونم از امام عزیزمون تمام کنم. فرمودند مقام معظم رهبری امام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ببینید 6-4-59 نماز جمعه، 6-4-59 نماز جمعه. انقلاب ما در راه آن هدفی که امام زمان برای تأمین آن هدف مبعوث می شود و ظاهر می شود یک مقدمه لازم و یک گام بزرگ است. یعنی اگر انقلاب نباشه اون کار اتفاق نمی افته. ما اگر این گام بزرگ را بر نمی داشتیم یقیناً، دقت کنید، یقیناً ظهور ولی عصب عقب می افتاد. دیگه از این حرف روشن‌تر؟ حالا شما هی خودتون رو بزنید به نفهمی، هی اونهایی که دارین قرقر و نقنق دارن. این اول بار نیست که ایشون حرف رو میزنه، بارها تا همین اخیرن همیشه ایشون همین رو صحبت کردن، بارها این کلام رو گفتن که اگر انقلاب اسلامی نباشه ظهوری هم اتفاق نمیفته. انقلاب اسلامی همونطور که ایشون فرمودن شرط لازم ظهوره و شرط اصلی ظهوره. ما باید انقلاب رو به عشق امام زمان، به عشق فاطمه زهرا، به عشق همه انبیا، ائمه، شهدای اسلام و به عشق الهی این انقلاب رو محکم نگه داریم تا قواش رو در اختیار منجی بشریت قرار بده. ما باید تمام امکانات این کشور رو در اختیار منجی عالم قرار بدیم، کمان که امام امت فرمود اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند خائن و خطرسازند، حتی اگر خدمت کنند به مردم. خدمت فایده نداره، خدمت ها باید جهت چی داشته باشه؟ مهدوی داشته باشه. رئیس جمهور، نماینده مجلس، قوه قضاییه، هر مدیری تو این کشور اگر مهدوی نیست خائنه، خائنه به امام زمانه، خائنه به این مردمه، خائنه به همه شهدای تاریخه. ما رسیدیم به یه نقطه خاص بسیار حساس و مقام معظم رهبر این جمله خیلی زیبا رو فرمودن: کسانی که میبرن از این انقلاب مثل کسی هستش که صبح توی روز تابستونی روزه گرفته، نزدیک افطار، چند دقیقه مونده به افطار، قبل از اینکه افطار بشه روزشو میخوره، روزشو میخوره. این چند دقیقه هم باید صبر بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. از نفس پاک شما عزیزان استفاده کنیم. پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت برطرف شدن همه موانع ظهور حضرت، تعجیل در فرج آقا، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، نابودی دشمنانمون، برای آمرزش همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، مریض منظور و طفل منظور، برای ایشون هم خیلی دعا بکنید، خواهش میکنم. برای اجابت همه دعاها، رفع مشکلات، برای نابودی دشمنانمون، دشمنان اسلام، دشمنان این کشور، برای نابودی استکبار جهانی و همه توطئه‌هاشون، به خصوص برای نابودی منافقینی که تو این کشور هستن، منافقین جدیدی که تو این کشور هستن. با هم دیگه پنج مرتبه خدا رو قسم میدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، امشب دعاهای همه ما رو به اجابت برسونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. برای ایجاد سنخیت، همزبانی، شباهت روحی با حضرت زهرا سلام الله علیها، این کتاب صحیفه حضرت زهرا رو هر کس نداره آوردن یه تعدادی عزیزان بگیرن، حتما به عزیزان مطالعه کنن، انس بگیرن با مناجات های مادر تا انشالله شباهت پیدا کنیم با حضرت، هم دعا بشیم، هم نوا بشیم، هم درد بشیم. حتما اون صحیفه رو همه بگیرن و مطالعه بکنن. جهت اجابت همه دعاها صلوات بلند بفرمایید.
هاشو اینجوری منو نده عذاب، کله میری